سلام و وقت بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها، ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل از پاکستان خواسته است تا اخراج اجباری پناهجویان افغان بی اسناد را متوقف کند. او افزوده است که به ویژه نگران به گفتش آینده تاریک زنان و دختران است که به افغانستان بازگردانده می شوند. ملاله یوسفزای به روز جمعه به خبرگزاری فرانس پرس گفت به شدت نگران اخراج اجباری پناهجویان افغان به افغانستان است. هرچند اسلام آباد گفته که پناهجویان افغان با مدارک اقامت می توانند تا یک سال دیگر در پاکستان زندگی کنند، بر ادامه روند اخراج پناهجویان بی اسناد تاکید کرده است. وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان از بازگشت هزاران مهاجر افغان از ایران و پاکستان در ماه روان هجری خورشیدی به افغانستان خبر داده است. این وزارت امروز شنبه در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که از 19 تا 21 ماه سرطان بیش از 8300 مهاجر افغان از ایران و اضافه از 1300 مهاجر از پاکستان به افغانستان بازگشتند. در بیانیه وزارت مهاجران و عودت کنندگان طالبان گفته نشده که این پناهجویان افغان به زور یا داوطلبانه به کشورشان بازگشتند. سفارت افغانستان در کنترل طالبان در اسلام آباد گفته است که پاکستان 300 لاری حامل میوه و سبزیجات تاجران افغان را متوقف کرده است. این سفارت به روز جمعه اعلام کرد که سردار احمد شکیب، سرپرست سفارت، در دیدار با رئیس بخش تجارت خارجی وزارت تجارت پاکستان در این مورد صحبت کرده است. سفارت افغانستان در کنترل طالبان در اسلام آباد در بیانیه گفته است که لاری های حامل میوه و سبزیجات افغانستان به بهانه نداشتن مجوز در تورخم، اسپین بولدگ و خرلاچی متوقف شده است، اما مشخص نیست که چه وقت جلوی ورود لاری ها به پاکستان گرفته شده. پاکستان تا هنوز به گونه رسمی در این مورد تبصره نکرده است. رادیوی اردوی اسرائیل امروز گفت که نظامیان اسرائیلی محمد ضعیف، مسئول نظامی گروه تندرو حماس، را در حمله هوایی در منطقه خان یونس در غزه هدف قرار دادند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. رادیوی اردوی اسرائیل گفته است روشن نیست که محمد ضعیف کشته شده یا نه. اردوی اسرائیل گفته است که در مورد این گزارش تحقیق میکند. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس گفته است که دست کم 71 فلسطینی در حمله هوایی امروز اسرائیل کشته شدند. در ادامه از زخمی شدن 289 تن دیگر خبر داده شده. تو هنوز منابع مستقل این آمار را تایید یا رد نکردند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور جدید ایران، گفته است که انتظار دارد روابط ایران با کشورهای اروپایی بهبود یابد. او همچنان این کشورها را متهم کرد که به وعده هایشان برای کاهش تأثیرات تحریم های ایالات متحده علیه تهران عمل نکردند. پزشکیان گفته است که پس از خروج واشنگتن از توافقنامه هسته‌ای، کشورهای اروپایی قول داده بودند که برای کاهش تأثیرات تحریم‌های ایالات متحده بر ایران اقداماتی را انجام دهند. این سخنان پزشکیان در مقاله‌ای که به روز جمعه در روزنامه انگلیسی زبان ایرانی تهران تایمز منتشر شد، بازتاب یافته است. پزشکیان که چهره میانه رو پنداشته می‌شود، شنبه گذشته در دور دوم انتخابات زودهنگام سعید جلیلی رقیب تندروش را شکست داد. پزشکیان 69 ساله برای بیرون شدن ایران از انزوا خواهان روابط سازنده با کشورهای غربی شده. او همچنان گفته است که حامی احیای توافقنامه هسته‌ای 2015 بین ایران و قدرت‌های جهان است. و قرار است که قهرمان جام فوتبال یورو 2024 فردا شب مشخص شود. تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و انگلستان ساعت 11:30 یکشنبه شب به وقت افغانستان در ورزشگاه المپیک برلین به میدان خواهند رفت. در مرحله نیمه نهایی اسپانیا در 9 جولای با نتیجه 2-1 فرانسه را شکست داد و انگلستان نیز در 10 ماه جولای با نتیجه 2-1 بر هالند مغلوب شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده گفت که حکومت طالبان باید طبق تعهداتش با تروریسم مبارزه کند.
و افزوده که طالبان باید زندگی آزاد و مرفه برای افغانها فراهم کنند و به گفته او جامعه جهانی نگران وضعیت بشری در افغانستان است.
استقبال شورای مهاجران نروژ از خواستها برای حضور دیپلماتیک بریتانیا در افغانستان. این شورا گفته که بریتانیا به حمایت حیاتی از مردم افغانستان ادامه دهد. فعالان زن چی میگویند؟
اینها اگر حضور دیپلماتیک داشته باشند و بخواهند برای زنهای افغانستان کاری بکنند، باید اولا فشار بیارند بالای طالبان که اینها به خواسته های مردم مخصوصا زنهای افغانستان تمکین بکنند.
بازار فروش شیریخ در افغانستان در روزهای گرم تابستان رونق یافته.
فروشات ما معمولا بعد از چاشت می باشه که از یک شروع میشه تا 9-10 شب می باشه.
در باره تحولات غزه هم برایتان می گوییم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی آقاب پیکار میزبانتان هستم. در آغاز میپردازیم به اظهارات یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده در باره افغانستان. رئیس بخش امنیت و امور سیاسی این وزارت در گفتگو با رادیو دیوه صدای امریکا گفته است که حکومت طالبان باید طبق تعهدات خود با تروریسم مبارزه کند. او افزوده که گروه داعش یک تهدید جهانی است و جامعه بین المللی نگران حضور این گروه در افغانستان است. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
در حالی که نگرانی ها درباره حضور شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش و اعضای شبکه القاعده در افغانستان رو به افزایش است، لیم واسلی رئیس بخش امنیت و امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا گفته است که گروه داعش یک تهدید جهانی است و جامعه جهانی نگران حضور این گروه در افغانستان است. او در حاشیه مراسم به مناسبت 75مین سالگرد ناتو در واشنگتن در گفتگو با رادیو دیوه صدای آمریکا گفت که حکومت طالبان در افغانستان باید تعهدات خود با تروریسم مبارزه کند. وازلی در این مصاحبه همچنان گفت که وضعیت در افغانستان بسیار دشوار است و طالبان باید با تعهدات خود نسبت به مردم افغانستان عمل کنند. و افزوده که طالبان باید زندگی آزاد و مرفه برای افغانها فراهم کنند و به گفته او جامعه جهانی نگران وضعیت بشری در افغانستان است. او گفت که یک عنصر کلیدی که طالبان درباره آن تعهد سپردن مبارزه با گروه‌های هراس‌افکنی است و آنها باید به آن جدی باشند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های طالبان بارها مدعی شدند که شاخه خراسان داعش را در افغانستان سرکوب کردند. با این وجود برخی آگاهان امنیتی حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را برای این کشور و همچنین برای منطقه خطرناک و نگران کننده می‌دانند. اختر راسخ، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت:
در خطرناک دلوقتي.
این گروه‌های مسلح خطرناک برای ناامنی منطقه و نابودی مردم روز به روز قوی‌تر می‌شوند. این بازی بسیار خطرناک است. ای کاش کشورهای منطقه همگی یک دست شوند و به جای این با هم در بخش توسعه اقتصادی و صنعت و تجارت با یکدیگر کار کنند و این بازی را متوقف بسازند.
این در حالی است که نگرانی های زیادی بین المللی درباره حضور داعش و دیگر گروه های تروریستی در افغانستان وجود دارد. به تازگی گروه نظارت بر تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارشی که چهارشنبه هفته گذشته منتشر کرد گفت که افغانستان منبع ناامنی است و گروه های تروریستی چون شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش و القاعده مکان امنی برای فعالیت های خود در این کشور پیدا کرده است. در این گزارش آمده است که افغانستان همچنان به عنوان یک پناهگاه امن برای گروه‌های تروریستی شناخته می‌شود. پیش از این در ماه می جاری وزارت دفاع آمریکا در گزارش هشدار داده بود که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان توانایی انجام حملات بزرگ در منطقه را دارد. در این گزارش به حملات اخیر داعش در ایران و روسیه که بیش از 100 نفر را کشته بودند نیز اشاره شده بود. کشورهای آسیای مرکزی و پاکستان نیز نگرانی‌های خود را درباره حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز کردند، اما طالبان بارها اعلام کردند که نیروهای داعش را سرکوب کرده و اطمینان دادند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد.
همین اکنون عارف سحر، استاد پانتون در امور امنیت و تروریسم در بریتانیا، همین اکنون در برنامه با ماست. جناب سحر، سلام، خوش آمدین.
سلام، سلامت باشید.
تشکر. هرچند طالبان قبلا گزارش ها درباره تهدید تروریسم را در افغانستان زیر کنترل این گروه به اساس خواندن، اما هر از گاه درباره تهدید تروریسم در افغانستان نگرانی های ابراز میشه و به تازگی گروه نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش اعلام کرد که افغانستان منبع ناامنی است و گروه های تروریستی داعش و القاعده مکان های امن در این کشور برای فعالیت های خود پیدا کردند. سهر صاحب، از دید شما خطر و تهدید تروریسم در افغانستان چقدر جدی است؟
خطر و تهدید که نشأت میگیره از تروریسم بین المللی و از آدرس افغانستان خیلی جدی هم میتونه که مخاطرات و تهدیدات و پیچیدگی های امنیتی فراوان منطقه‌ای و بین المللی را خلق کنه. اساسا طالبان از زمانی که بخش های از افغانستان را در تصرف داشتن و بعدا کل افغانستان را به تصرف گرفتن، افغانستان را به یک سیاچاله امنیتی تبدیل کرده و یک پناهگاه امنی برای تجمع و تراکم نیروهای حراس افغان بین‌المللی به شمول القاعده و داعش فراهم ساخته. این میتونه که پیچیدگی های امنیتی فراوان داشته باشد، کما این که تروریسم در ماهیت خود یک پدیده سیاله و طالب برغم این که ارتباطات تنگاتنگ ایدئولوژیکی و لوجستیکی با این گروه های تروریستی داره، در کلیت هم نمیتونه که مدیریت درست هم انجام بده. بنابراین تهدیداتی که از آدرس افغانستان نشأت میگیره خیلی جدیه، در حال پیچیده شدن، در حال پیچیده تر شدن و در حال توسعه و گسترش. اگر ابزارها و مکانیزم های درستی روی دست گرفته نشه، قطعاً که با افغانستان میتونه یک دردسر امنیتی جدی در کوتاه مدت و میان مدت باشه.
تشکر. طوری که پیشتر گفتم، طالبان قبلا گزارش ها درباره تهدید تروریسم و حضور گروه های تروریستی را در افغانستان زیر کنترل طالبان رد کردند. آقای سحر، رئیس بخش امنیت و امور سیاسی وزارت خارجه ایالات متحده گفته که حکومت طالبان باید طبق تعهدات خود با تروریسم مبارزه کند. به نظر شما انتظارها در این بخش از طالبان چیست؟ باید عملا چی کار کنند؟
خب دو وضعیت. اولی که بر اساس توافقات دوحه طالبان باید تمام این گروه های تروریستی رو مدیریت کنه تا اینکه خطری برای منفعت جامعه جهانی و خصوصا غرب خلق نکنه. اما واقع امر اینه که طالبان از این وضعیت به عنوان یک کارد دو لبه استفاده میکنه. از یک طرف به نام گروه های حراس افغان در داخل افغانستان از جامعه جهانی کمک و لوجستیک و پول و تجهیزات دریافت میکنن و از طرف دیگه اینا رو به عنوان یک لاپشت برای سرکوب مخالفین خود استفاده میکنن. بنابراین توقع داشتن از طالب مبنی بر مدیریت تروریسم و پیچیدگی های امنیتی از افغانستان به دو دلیل نادرسته. اول اینکه طالب خودش کمترین تعهدی مبنی بر سرکوب این گروه های تروریستی نداره و از طرف دیگر به دلیل همون هماهنگی‌هایی که در این دوران 30 سال بین طالبان و گروه های حراس افغان وجود داشته، نمیتونه که از این گروه به آسانی ببره، کما این که از این گروه به عنوان وسیله و هرم فشار هم بر مخالفین داخلی خود هم برای مخالفین خارجی خود استفاده میکنه. بنابراین این توقع نادرسته. ولی اگر احیانا جامعه جهانی واقعا قاطع برای مبارزه با داعش و القاعده در افغانستان، حضور نظامی خود جامعه جهانی در قدم اول یکی از پیشرفت‌های اساسیه تا اینکه بتونه اون منابع اطلاعاتی و استخباراتی هم فراهم کنه و از طرف دیگه از نزدیک بر طالب در عمل فشار وارد کنه تا اینکه اون تعهداتی که در دوحه سپرده را عملی کنند.
تشکر. مشخصا درباره فعالیت های داعش جناب سحر چی فکر میکنین؟ شاخه ولایت خراسان داعش پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان مسئولیت یک رشته حملات پرتلفات را در این کشور پذیرفتن. چقدر تهدید جدی میتونه باشه فعلا و در آینده؟
خب داعش یک پدیده خیلی سیال و جهانیه. از زمانی که پناهگاه داعش در خاورمیانه و در شمال آفریقا نسبتاً محدود شد، تمام هواداران خود خواست که به طرف پاکستان و به طرف افغانستان بیاید، اما در اون هم خیلی موفق نبود. دلیلش اینه که کشورهای منطقه به صورت مشخص ترکیه و قطر زمینه ورود این نیروها را قطع کردن، یعنی مسدود کردن. اما برغم اونم از آنجایی که داعش نسبت به گروه های دیگه تروریستی هم به منابع امنیتی عمیق‌تر و گسترده‌تر دسترسی دارن و از طرف دیگه یک نیروی خیلی قدرتمند انسانی در حوزه استخبارات در حوزه دنیای دیجیتال و کار با پلتفرم‌های دیجیتال در اختیار داره. بنابراین دایش یک گروه خیلی خطرناک و فرا منطقه و میتونه که شبکات خود به صورت درست خیلی زود سرپا کنه و از طرف دیگه در جابجایی افراد و منابع و امکانات هم که در اختیار داره خیلی قدرتمند عمل کردن و تجربه‌ای هم که از خاورمیانه به دست آوردن و فهمن میتونن که در این راستا استفاده کنن. اگر احیانا وضعیت در افغانستان کماکان همین گونه ادامه پیدا کنه، دایش به یک پدیده خیلی جدی امنیتی در منطقه و خارج منطقه تبدیل میشه.
جناب سحر، تشکر از حضورتان در برنامه. گفتگوی بود با عارف سحر، استاد پانتون در امور امنیت و تروریسم در بریتانیا. اینجا رادیو آزادی است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
6:46 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر در باره تحولات تازه غزه برایتان میگوییم. اکنون میشنوید که شورای مهاجران نروژ با استقبال از خواستها برای گسترش حضور دیپلماتیک بریتانیا در افغانستان زیر حاکمیت طالبان گفته است که بریتانیا باید در جریان بحران بشری جوری به حمایت حیاتی از مردم افغانستان ادامه بدهد. رئیس این شورا در بریتانیا گفته است افزایش تعامل دیپلماتیک در بخش کمک رسانی زنان و در بخش کمک رسانی به زنان و دختران افغان تاثیرگذار خواهد بود. در این حال شماری از فعالان حقوق زن میگویند این به معنای تعامل با طالبان است و به گفته آنها آنان مخالف هر نوع تعامل با طالبانند. بیشتر در این گزارش.
پس از آن که هوگ بیلی یا کمیشنر نظارت بر کمک های بریتانیا خواستار احیای دوباره حضور دیپلماتیک این کشور در افغانستان شد، شورای مهاجران نروژ با استقبال از این خواست گفته است که بریتانیا باید به حمایت حیاتی از مردم افغانستان در جریان بحران بشری جاری ادامه دهد. مارتین هارتبرگ، رئیس شورای مهاجران نروژ در بریتانیا، در اعلامیه‌ای که به تاریخ 12 جولای در وبسایت این شورا منتشر شده گفته که افزایش تعامل دیپلماتیک برای نظارت از برنامه‌های کمک رسانی و اقدامات اصول بشری ضروری است و مسئولان را برای پاسخگویی در بخش زنان و دختران افغان مجبور می‌سازد. در همین حال عبدالنصیر رشتیا، آگاه اقتصادی، حضور دیپلماتیک کشورها را برای کمک رسانی و همچنان رشد اقتصاد افغانستان ضروری می‌داند. او بر رادیو آزادی گفت:
هر قدر که روابط دیپلماتیک و روابط استراتژیک سیاسی و اقتصادی با کشورها بیشتر میشه و حضور دیپلمات‌ها در افغانستان بیشتر میشه، بدون شک ایران را هموار می‌کنه به خاطر تعاملات بیشتر سیاسی و اقتصادی. بدون شک می‌تونه شفافیت به میان بیاره.
اما شما را فعالان حقوق زنان میگویند این به معنای تعامل با طالبان است و آنها با هر گونه تعامل با طالبان مخالف هستند. پریسا مبارز، یکی از آنان، میگوید که اگر بریتانیا میخواهد در افغانستان حضور دیپلماتیک داشته باشد، باید نخست بر طالبان فشار وارد کند.
حضور دیپلماتیک بریتانیا به یک نحو تعامل با طالب است، همون قسمی که همه میدانند و این جنوان مردم افغانستان طالب را نمیخواهند و اینها اگر حضور دیپلماتیک داشته باشند و بخواهند برای زنان افغانستان کاری بکنند، باید اولا فشار بیارند بالای طالبان که اینها به خواسته های مردم مخصوصا زنان افغانستان تمکین بکنند.
این در حال است که به اساس گزارش روزنامه گاردین، هوگ بیلی، کمیشنر نظارت بر کمک‌های حکومت بریتانیا، روز پنجشنبه 11 جولای در گزارش گفته که کشورش باید برای حمایت از زنان و نظارت از کمک‌ها در افغانستان حضور دیپلماتیک خود را دوباره احیا کند. این گزارش نشان دهنده تاثیر مثبت و قابل توجه کمک‌های بشردوستانه بریتانیا به افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 است. پس از آن که طالبان در اگست سال 2021 در افغانستان حاکم شدند، بریتانیا تمام دیپلمات‌های خود را از افغانستان بیرون کرد. قابل ذکر است که حکومت طالبان به علت‌های مختلف از جمله سیاست‌های سختگیرانه و وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران تاکنون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است.
تازه‌ترین‌های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزارت صحت غزه در کنترل حماس گفته است که امروز دست کم 71 فلسطینی در حمله هوایی اسرائیل در جنوب نوار غزه کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. در این حال یک مقام اسرائیلی گفته است که محمد سیف مسئول نظامی گروه تندروی حماس در حمله هوایی در منطقه خان یونس در غزه هدف قرار گرفته. بیایید بیشتر در این مورد از جعفر احمدی بشنویم.
یک مقام اسرائیل هدف حمله هوایی این کشور در منطقه خان یونس را محمد الضیف معرفی کرده، کسی که بسیاری ها گمان می کنند که طراح ارشد حمله 7 اکتبر پارسال گروه تندرو حماس بر اسرائیل است. حمله ای که حدود 1200 کشته بر جای گذاشت و نزدیک 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان هراس افغان می شناسند. محمد الضیف سالها در صدر فهرست افراد تحت تعقیب اسرائیل بوده و گمان می رود که در گذشته از چندین حمله اسرائیل فرار کرده باشد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقام اسرائیل که خواسته است نامش افشا نشود، گفته که رفح سلامه مقام دیگر ارشد حماس نیز در حمله هوایی روز شنبه اسرائیل هدف قرار گرفته است. او توضیح نداده که این دو تن کشته شدند یا نه. حماس در بیانیه این ادعا را رد کرده است. این گروه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته است بار نخست نیست که اسرائیل ادعای هدف قرار دادن رهبران فلسطین را کرده و به گفته حماس دروغ‌های اسرائیل بدتر نادرست ثابت شده است. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس گفته که افزون بر کشته شدن دست کم 71 فلسطینی در حمله هوایی امروز اسرائیل در جنوب نوار غزه 289 تن دیگر زخمی شدند. با گفته این وزارت بسیاری از کشته شدگان و زخمیان به شفاخانه ناصر واقع در نزدیکی رویداد منتقل شدند. اسوشیتد پرس نوشته که خبرنگارانش در شفاخانه بیش از 40 جسد را شمردند و شاهدان گفتند که 7 حمله هوایی انجام شده است. در تصاویر پس از رویداد خیمه ها و موترهای سوخته و سیاه شده و کارمندان اداره اضطراری و فلسطینیان بیجا شده که دنبال افراد نجات یافته هستند دیده می شوند. شاهدان گفتند که حمله بر مواسی انجام شده، جایی که از شمال رفح به خان یونس منتهی می شود و از سوی اسرائیل به عنوان زون امن معرفی شده. صدها هزار بیجا شده فلسطینی برای جستجوی مسئولیت به این نوار ساحلی فرار کردند و عمدتاً در خیمه های موقت پناه گرفتند. این حمله اسرائیل در حال اجرا شده که میانجیگران ایالات متحده، مصر و قطر همچنان در تلاش هستند تا اختلاف میان اسرائیل و حماس بر سر معامله پیشنهادی آتش بس 3 مرحله‌ای و طرح رهایی گروگان‌ها کاهش یابد.
بیشتر از خبر.
آیا شما در این روزها شیریخ خوردین؟ این که بازار شیریخ فروشی در فصل تابستان در افغانستان چطور است برایتان تا دقایق دیگر میگیم. اکنون بیایید در گزارش بشنویم که شماری از باشندگان کابل به ویژه زنان درباره مشکلات در ترانسپورت شهری چی میگن.
شماری از شهریان کابل به ویژه زنان شکایت دارند که در بخش ترانسپورت شهری با مشکل مواجهند. به ادعای آنان فعالیت بس‌های شهری و میلی بس‌ها نسبت به گذشته نامنظم است و موترهای لینی هم از ترس طالبان آنان را سوار نمی‌کنند. لیمه باشنده شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
اگر در تاکسی باشند یا در موترهای شخصی باشند ازشان سوال و جواب میشه. مثلا زن‌هایی که اگر در تاکسی که استفاده می‌کنند تنها باشند، محرمشان نباشند، حتما از آنها پرسان می‌شوند که شما کجا می‌روید و دو محرم شما کجا هست. این سوالات از اون میشود، بعد از اون که سوالات برشان جواب داده شود و جوابشان قانعت بخش شود، شاید برشان اجازه رفت یا آمد برش داده شود. این ملیبس های مشخصی که برای طبقه زن ها باشه وجود ندارد و همچنان موترهای مشخصی ملیبس که برای مرد ها باشه هم وجود ندارد.
یکی دیگر از باشندگان کابل که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود نیز همین شکایت را دارد.
ملیبس ها باید به خاطر خانم ها و مردم مشخص شود، به دلیل از اینکه
فعلا دولت اجازه زیر نمیده که در یک موتر مثلا هم خانما باشه و هم آقایان باشه. پس به اون اساس باید حداقل اونمو میلیباسا یک نظم و ترتیب برش داده شوه که این میلیباسا مربوط خانما باشه و ای هم از آقایان است، که باز در این صورت میشه که یگان میلیباسا است که اونجا مردا زیاد میباشه و خانما را بالا نمیکنن. همچنین در قسمت تاکسی به خاطر از اینکه فعلا امارات اجازه زیر نمیده که بانوان مثلا بدون محرم سفر طولانی داشته باشن و خود این میراننده های تاکسی هم بانوان که تنها باشن اونا را در تاکسی بالا نمیکنن.
آنان میگویند این مشکل به ویژه عصرها و وقت رخصتی کارمندان دولتی بیشتر میشود. تلاش کردیم درباره شکایت ها از خدمات بس ها از ولی صد مسئول شرکت ملی بس های حکومت طالبان معلومات بگیریم، اما او تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. شماری از رانندگان تاکسی هم میگویند که آنان مشکلات خود را دارند. به گفته آنان اگر یک زن را در سیت پیش رو سوار کنند کرایه یک نفر دیگر میسوزد و اگر دو زن را سوار کنند با واکنش طالبان مواجه میشوند. شیرخان یک تن از رانندگان تاکسی به رادیو آزادی گفت:
اگر تنها زن باشد مجبور به سیت پیش رو یک زن بشوند. کرایه یک نفر است. اگر همه مرد باشند باز خوب است. اکنون با مشکلات زیاد مواجه هستیم.
هجرت الله دیگر راننده تاکسی میگوید اگر در سیت پیش رو یک زن هم سوار شود باز هم مورد بازپرس متصبان امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان قرار میگیرند.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 6:56 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در دقایق باقی مانده این مجله خبری میشنوید که برخی از شیریخ‌پزان در کابل، چاریکار و ننگرهار میگویند کاروبارشان در این روزها خوب است و مردم برای خوردن شیریخ از مناطق مختلف نزدشان مراجعه میکنند.
همزمان با گرم شدن هوا مالکان برخی شیریخ‌پزی ها در ولایات مختلف افغانستان میگویند در این فصل مشتریان زیاده دارند و مردم از مناطق مختلف برای خوردن شیریخ نزدشان مراجعه میکنند.
یک جلسه سنگل بگیس برق کده.
اینجا یکی از دکانهای شیریخ‌پزی در شهر چاریکار ولایت پروان است. حاجی حسیب‌الله بایانی مالک این شیریخ‌پزی میگوید با گرم شدن هوا کاروبارش رونق گرفته و انواع مختلف شیریخ را در دکانش برای مشتریان تهیه میکند. او به رادیو آزادی گفت:
"رید شیریخ ما است، سنگل و دبل داریم، متوسط داریم. سنگل ما 50 افغانی است، متوسط ما 80 افغانی و دبل ما 100 افغانی میآید. فروشات ما معمولا بعد از چاشت میباشه که از یک شروع میشه تا 9-10 شب میباشه."
صفت الله مالک یکی دیگر از شیریخ پزی ها در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار نیز از رونق کاروبارش خوشحال به نظر می رسد.
در شل قانون را دل زده کار کنم پا کامه که
من از 20 سال به این طرف کار شیریخ را در کامه پیش می برم. گرمی شروع شده است و مردم از نقاط مختلف افغانستان برای خوردن شیریخ می آیند. حتی مردم از خارج هم نزد ما می آیند. بیروبار زیاد است. شیریخ کامه بسیار مزه‌دار و خاص است.
امروز شیریخ در کنار شکل سنتی و سابقه که توسط دست آماده می شود توسط ماشین نیز آماده می شود که به ادعای برخی شیریخ‌پزان طعم خوب و مشتریان زیاد هم دارد. حاجی توفیق مسئول یکی از شیریخ‌پزی ها در شهر نو کابل درباره طرز تهیه شیریخ توسط ماشین به رادیو آزادی گفت:
شیریخ ما که از توسط ماشین جور می شود که شیر طبیعی خالص قیماق وطنی همراه هیل و بوره و چارمغز و بادام در بینش میکس می شود داخل ماشین آماده می شود و بعد از اون به فریزرها انداخته می شود سرویس می شود از فریزرها.
هرچند در سالهای اخیر وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان خوب نیست، اما برخی علاقمندان شیریخ میگویند هنوز هم مزه شیریخ پای آنان را حتی به نقاط دوردست میکشاند. دکتر میرزاد یکی از باشنده های ولایت بلخ میگوید به خاطر خوردن شیریخ به ولسوالی کامه ننگرهار آمده است.
من از شهر مزار شریف برای خوردن شیریخ به کامه آمدم. برای من کسی دیگر تعریف کرد و من هم آمدم. اینجا بسیار شیریخ خوب و مزه دار است و بهترین موسم است.
عبدالبصیر جویا یکی دیگر از علاقمندان شیریخ در ولایت پروان میگوید بر علاوه پروان برای خوردن شیریخ حتی به سمنگان و ننگرهار هم رفته است. او به رادیو آزادی گفت:
یکی از علاقمندان شیریخ خوری هستم و همیشه در هفته اگر 3 بار 4 بار نخوریم دوبار به هی شیریخ آلات میخوریم. یک مزه لذیذ و خاص داره.
شیریخ فروشان هرچند میگویند کاروبارشان خوب است و مشتریان زیاد دارند، اما تاکید میکنند که فروشاتشان نسبت به سالهای پیش کاهش یافته و تعداد مشتریان و عوایدشان هم کمتر شده است. آنان علت این کاهش را ضعف اقتصادی خانواده ها عنوان می کنند. شیریخ غذای سردی است که از شیر شکر و قیماق ساخته می شود. امروز شماری از شیریخ‌پزان در تهیه آن از برخی میوه های تازه مانند توت، امرود، ام و دیگر میوه های استفاده می کنند که این نوع شیریخ نیز طرفداران خود